و ما میبینیم در گزارش هایی که در شش ماه یک سال آخر دولت دکتر مصدق چه در وزارت خارجه آمریکا و چه در وزارت خارجه انگلستان عنوان شده، اینها از پیشبینی های خوشبینانه خودشون در گذشته سر میخورن و میگوین برخلاف نظری که ما داشتیم مصدق موفق شده وضع اقتصادی رو بهبود بخشه و فشار اقتصادی رو دفع بکنه. به همین دلیل که چون معتقد میشن از طریق فشار اقتصادی و حتی سیاسی بحران سیاسی مثل سیتیر یا نهام اسفند دو تا مصدق استقالت کنن، آنها سرسته برنامه ریزی برای کودتا میکنن که در 25 مرداد و 28 مرداد انجام گرفت.
بله متاسفانه.
برای جمع بدی بکنم از این صحبت، آمریکا منافع خودش در نظر داشت و اونجایی که فکر میکرد که اگر 100% از انگلستان حمایت نکنه انگلستان در جاهای دیگه بهش ضربه خواهد زد، کاملا سمت انگلستان رو گرفت با این شرط که در تقسیم منابع نفتی ایران شریک بشه که میدونیم کنسرسیوم به عنوان فرمولی که به تصویب رسید فرمولی بود که نه تنها آمریکا رو دخالت میداد در امر نفت ایران بلکه همچنین فرانسه و هلند رو. لذا آمریکا موفق شد منافع کوتاه مدتی دست بیاره، ولی خب این اشتباه عظیمش موجب شد که کار ایران به جایی بکشه که امروز هم مردم ایران در زندگی سخت و دشوار و دشت عظیم زندگی بکنن، هم اینکه منافع آمریکا در اثر وجود حکومت وحشی مورد خطر قرار بگیره و ایران تبدیل بشه به جای اونچه که مصدق میخواست، یعنی یک دموکراسی بارور در حال پیشرفت و عدالت اجتماعی، در حالی که امروز یک دولت وحشی سرکوبگر حاکم شده و هم به ضرر مردم ایران هم به ضرر مردم جهان. این اشتباه از جانب آمریکا صورت گرفت.
درود بر شما، سپاسگزار. آیه دکتر شاکری، میخواستم لطف کنی بفرمید که علت نگرانی و ترس شوروی و در نهایت این عملکرد عنصر داخلی حزب توده اونطور که به درستی هم اشاره شد و فرمودید از حکومت ملی و دکتر مصدق چه بود؟
طبیعتاً همیشه شوروی در زمان لنین تحت عنوان انقلاب جهانی، بعد تعدیل اون در زیر فشار بریتانیا طبق قرارداد تجاری بریتانیا و شوروی در 1921 و همون 1999 همزمان با قرارداد مودت ایران و شوروی، شوروی مجبور شد عقب نشینی بکنه و بریتانیا قول بده که در منطقه آسیا به تحریک علیه منافع بریتانیا دست نخواهد زد. ولی این به این معنی نبود که کلن این کار رو قطع کردن و همیشه چشم داشت به ایران به عنوان یک منطقه مفید هم از نظر منابع اقتصادی و همچنین به عنوان یک راه مهمی به آبهای گرم یعنی از طریق خلیج فارس. این در زمان استالین بود. استالین و دستیارانش به خصوص بریا که رئیس وزیر کشور بود یا رئیس
KGB
که بعدا نام کاژبه به خودش گرفت، یعنی انکاویده در اون زمان، از مصدق کاملا ناراضی بودن به خاطر قانونی که مصدق در زمان جنگ به تصویب مجلس رسوند که در زمانی که نیروهای اشغالگر خارجی در ایران هستند هیچ قراردادی با هیچ کشور خارجی امضا نشد. اینا چون خواستار قرارداد نفت با ایران بر سر نفت شمال ایران بودن از مصدق معرضی بودن و کیمیا مصدق رو به دل گرفتن و تحت فرمول های میشهد گفت حتی غیر مارکسیستی یا حتی ضد مارکسیستی، تحت اون که بورژوازی ملی خادم امپریالیسم هست، حالا در این که مصدق نماینده بورژوازی ملی بوده اینا من حرف دارم، ولی فرض بگیریم که این تازه نماینده بورژوازی ملی هم بوده، طبق نظرات مارکسیستی این بورژوازی ملی و بومی به هیچ وجه در تئوری مارکسیستی خادم امپریالیسم جهانی نیست، ولی با این تئوری این کینه خودشونو و این خاص خودشونو چشمشونو به خلیج فارس توجیه کردن. ولی بعد از مرگ استالین یه قرارداد عجیبی در دستگاه کرملین به وجود اومد، از یک سو بین خروشچف و از سوی دیگر بین بریا که در عمل جانشین استالین بود، هم ولایتی بود یعنی گرجی بود و مهمترین ارگان حکومتی یعنی انکاویده که پلیس سیاسی مملکت بود در اختیار داشت. مطالعه امروز ما نشون میده که از روزی که استالین فوت شد این رقابت تشدید شد و دنیا میکوشید که مالنکوف که رسما جانشین استالین بود از میدان بدر کنه و همچنین خروشچف رو از بیان برداره. ولی خروشچف هم آدم با تجربه بود و به قول معروف فوتوفن کاسگری سیاسی در شوروی آشنا بود و برنامه کودتا ریخت به نحوی که توانست اول مالنکوف رو راضی بکنه که دنیا خطر بزرگی برای او خواهد بود. وقتی که مالنکوف رو راضی کرد رفت سراغ مولوتوف، مولوتوف رو هم راضی کرد و سپس چند نفر دیگر رو در دفتر سیاسی حزب آماده کرد که علیه دنیا اعدام بکنن و برنامه رو طوری چیدن طبق اسنادی که امروز ما در اختیار داریم. یک روز که قرار بوده در دفتر سیاسی ملاقات بکنن، وقتی بریا میاد از در پشت با یک اشاره خروشچف دی از افسران هوایی شوروی که از دوستان خروشچف بودن وارد جلسه بشن و بریا رو به عنوان یک خائن توقیف بکنن و به در بزنن. البته بریا هم با نیروهای معاوض خودش آمده بود به اون ساختمون مثل همیشه و اما نیروهای محافظش در درون اتاق دفتر سیاسی نبودن. به محفی که می کوشد که خبر بده به محافظینش که بریدن تو دفتر سیاسی، اون افسران طرفدار خروشچف میرسن و میگیرن توقیف میکنن و قطعنامه هم تصویب میشه که این به عنوان یک خائن به دولت شوروی باید دستگیر بشه و محاکمه بشه. البته در مورد سرنوشتش ما اطلاع دقیقی نداریم، به این معنی که برخی میگویند که او رو بردن به فرودگاه مسکو در اونجا بلافاصله تیرباران کردن، برخی هم میگویند که او رو محاکمه کردن و بعد تیرباران کردن. به هر کدوم از این روایت‌ها درست باشه، نتیجه این بود که رقیب زورمند مالنکوف و خروشچف از میدان بدر شدن و در ضمن دشمن دیپلماتیک در مسکو از بین رفت. به همین دلیل به نحوی که در آخر ماه ژوئن 1953 در واقع 50 روز قبل از کودتای 28 مرداد بریا از بین رفت، سیاست شوروی نسبت به دیپلماتیک کاملا عوض شد. سفیر تازه به ایران فرستادن و سفیر جدید با دکتر فاطمی وزیر خارجه ملاقات کرد و مدارهایی برای ایجاد برای حسن روابط گذاشتن که متاسفانه دیر بود. یکی از دلایلش هم این بود که کادرهایی که دستگاه انکاویده یا کاجبه بعدی در ایران داشتن اینا همه کادرهای بریا بودن،
قدیمی بود
و این زمان میخواست که خروشچف این کادرها رو تصویه کنه و از طریق کادرهای مورد اعتماد خودش دستورات لازم بده صادر بکنه و در ضمن رهبران حزب توده هم بهشون ندیم دست و راهنمایی رو کنه که برن پشت مصدق و از نظر ملی دفاع کنن. این امر انجام نگرفت حتی در روز 28 مرداد که داستانش رو آقای آزرمون افتر تابقه سازمان افتری حزب توده به روشنی نوشته و میدونیم که در اون روز به خصوص کیانوزی خرابکاری های زیادی میکنه که حزب توده نتونه کاملا بیعمل باشه و حتی دست به اعتصاب بزنه.
بله.
نکته مهم در اینجا این است که نظر دولت شوروی بعد از آخر ماه ژوئن 1953 کاملا عوض میشه. از همین به همین دلیل هم چون آمریکایی‌ها اطلاع داشتن که دنیا برکنار شده و به حال اختلاف در دستگاه کرملین بوده و خروشچف موفق شده و ممکنه موفقیت خروشچف موجب بشه که شوروی از خصومتش نسبت به مصدق بکاهد و حزب توده هم از خصومتش بکاهد، برنامه کوتاه 28 مرداد رو تسریع میکنن و فشارشون رو به شاه زیاد میکنن تا شاه مجبور بشه که فرمان نخست وزیری زاهدی رو صادر بکنه که امری البته غیرقانونی طبق قانون اساسی ایران، و همچنین فرمان اصل مصدق رو که اون هم باز غیرقانونی بود. بنابراین سیاست شوروی تا موفق شدن خروشچف کاملا جذب ضد ایرانی بوده، ولی بعد از اون با این که نظرشون عوض میشه موفق نمیشن که اقدام سریع بکنن در این زمین.
روز شما آقای شاکری.
نکته دیگه هم بگم در این مورد به نظر من باید توجه بکنیم که مصدق در دادگاه نظامی اشاره میکنه به فعالیت حزب توده. میگه حزب توده دو جریان در حزب توده، یک جریان طرفدار شوروی، یک جریان طرفدار بریتانیا، و خب خیلی هم میگفتن این حرف بی‌ربطیه، ولی ما الان اسناد مدارکی داریم که نشون میده که انگلیس ها در دستگاه حزب توده اخمی کردن و عواملی داشتن، و حتی چنانکه آقای گازروفسکی محقق آمریکایی در مقالش در 1987 همچنین کرده که باید بعدیش اشاره کرده، از قول کارمندان CIA در سفارت آمریکا در ایران در اون زمان میگوید که این سفارت آمریکایی یک آدم خیلی مهم در دستگاه رهبری حزب توده داشتن که اصلا اون شعار جمهوری دموکراتیک خلق رو در روز 25 مرداد میده که یک شعار انحرافی بوده برای تحریک افسران شاهپرست، افسران و سربازان شاهپرست که در روز 28 مرداد به میدان آمدن. بنابراین اون حرف مصدق به یک شکلی مورد تاییده. مسلمان ما هیچ وقت نخواهیم توانست، هیچ مورخی نخواهد توانست که اسناد سازمان جاسوسی رو ببینه.
بله.
مثل اسناد دیپلماتیک نیست، و اسناد دیپلماتیک هم بسیاریشون رو در اختیار مورخی نمیذارن، دستچین بکنن. ولی خب باز هم از اون مقداری که در اختیار گذاشته میشه میشه استنباط کرد و سندهایی رو انتخاب کرد و نشون داد که مثلا کودتا به این طریق انجام گرفته و من این کارو کردم. مجموعه از اسناد رو 28 مرداد منتشر کردم، در اینترنت هست و میشه دید که چجوری این برنامه کودتا گام به گام به جلو رفته بود. بنابراین در خرابکاری‌هایی که به نام حزب توده انجام گرفته در ایران که به حال حزب توده مسئولشه،
بله
بله انگلستان دست داشتن و این چیز طبیعیه. یعنی وقتی که شما میبینید که مثلا اینتلیجنس سرویس در دستگاه حزب کمونیست بریتانیا رخنه کرده بوده و حتی در ردیف‌های بالا کمیته مرکزی آدم نشونده بوده، خب در دستگاه حزب توده در یک کشوری مثل ایران که یعنی داره هرکی هم بوده، هرکی اومده شعر تون میداده میدونسته در دستگاه سیاسی بالا بره، خیلی طبیعتا که به آسان‌تر بوده. یعنی این رخوه در درون سازمان ها هم از طریق شوروی ها در دستگاه غربی بوده و در دستگاه ایران بوده، هم از طریق دستگاه های ارتجایی مثل کارگری ایران، شهرداری ایران، رکن دو و همچنین حزب توده در اون دستگاه. این رخوه دو جانبه بوده. بنابراین خرابکاری هایی که حزب توده کرده نمیشود درش تدریج کرد که دست عناصر هوادار انگلستان وجود داشته. این خیلی مسئله مهمیه، البته مستلزم مطالعات بیشتری هست، ولی از نتایج کار ما میتونیم ببینیم که این حرف دکتر مصدق
درست بوده
و اشتباه نبود. امیدوارم که جوابتون داده باشه.
بله لطف کردین.
این صحبت خودمونی شد ولی خب چه بهتر.
درود بر شما. باد آقای شاکری زند، پس میتونیم بگیم که عملکرد حزب توده در این کودتای ننگین 28 مرداد برآمده از سیاست شوروی قبل از خروشچف و دوره استالین و
بیلیاس؟ بله یعنی این البته نمیشه گفت همه رهبران حزب توده این فکر رو داشتن، ولی اگر کسی رجوع کنه به اسناد مدارک که حالا منتشر شده ما ببینیم در روز 28 مرداد در زیکای زهر کمیته مرکز حزب توده ایران جلسه تشکیل میدهد و در اونجا از جمله بحث پیش میآید که چه کار باید کرد. علی علوی عضو کمیته مرکزی حزب توده پیشنهاد میکند که بهتر است اعتصاب عمومی اعلام بشود از طرف حزب توده برای دفاع از دولت و علیه کودتاچیان. دکتر کیانوری مخالفت میکند و میگوید من باید بروم از دکتر مصدق اجازه بگیرم و نظر او را بپرسم و میرود و برمیگردد و از مبتدی و میگوید دکتر مصدق گفت من بر اوضاع مسلطم و شما کاری نکنید. به این ترتیب کیانوری مانع از این میشود که چنین اعتصابی رخ بدهد. البته هیچ سند و مدرکی تا حالا نشان نداده است که چنین مکالمه تلفنی با دکتر مصدق انجام گرفته بوده باشد. چون ما میدانیم در اون روز تقریبا هیچ کسی نمیدانند شما خانه دکتر مصدق تماس بگیرد و با اون صحبت کنند، چه برسه به آقای کیانوری که اصلا دکتر مصدق در عمرش ندیده بود و مصدق هم مسلما با اون هیچ وقت تماسی نداشته بود.
این پیشنهاد اعتصاب عمومی در حمایت از دولت بر علیه کودتاچیان رو فرمودید علی علوی عضو کمیته مرکزی حزب توده در روز 28 مرداد به اعضای کمیته حزب توده و کیانوری داد.
بله علی علوی.
بله سپاسگزارم.